سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من نورالله شایان همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این 1 ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی ابراز نگرانی میکند که برخی حلقات خارجی و داخلی در تلاش ناکام کردن توافق صلحند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را آماده نشر داریم. پیش از اینها و گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا میگوید در نتیجه حملات تیاره های آمریکایی در یمن 10 تن از اعضای شبکه القاعده کشته شدند و صدر اعظم ژاپن معتقد است که گفتگوی او با رئیس جمهور روسیه روی حل مناقشه جزایر کوریل به طور موفقانه پیشرفت داشته است. اما پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنوید که فرشته ندا تهیه کرده است.
سرخط اخبار: شورای عالی صلح افغانستان میگوید موافقت نامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هفته آینده امضا میگردد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید متن توافقنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و روسیه نهایی شده و در آینده نزدیک امضا خواهد شد. گزارش تازه نهاد موسوم به خانه آزادی نشان میدهد که 92 مورد در قانون اساسی افغانستان نقض گردیده است. تفصیل اخبار: شورای عالی صلح افغانستان میگوید موافقت نامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هفته آینده امضا میگردد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت تقریبا به تمام ماده های این توافق نامه با حزب اسلامی توافق صورت گرفته است.
اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ایتره که اختلافات باقی نمانده در همه آینده بسیار بزیدی این موافقت نامه بین رئیس جمهور و انجینر گلبدین حکمتیار و رئیس شورای عالی صلح به امضا خواهد رسید.
آقای اوچقون میگوید شورای امنیت به شرط نام گلبدین حکمتیار و اعضای حزبش را از لیست سیاه حذف می‌نماید که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و به دستاوردهای 15 سال گذشته و حقوق زنان احترام نمایند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید متن توافقنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و روسیه نهایی شده و در آینده نزدیک امضا خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز در این توافقنامه گنجانیده شده است.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و ان قریب امضا میشه.
مقامات افغان در حال از امضای توافقنامه همکاری میان کابل و مسکو سخن میزنند که پیش از این افغانستان به شمول آمریکا و ناتو با برخی کشورهای منطقه و جهان سندهای همکاری ها را به امضا رسانده است. گزارش تازه نهاد موسوم به خانه آزادی نشان می‌دهد که 92 مورد در قانون اساسی افغانستان نقض گردیده است. اعضای این نهاد امروز هنگام نشر دومین گزارش تحقیق تحت عنوان نقض قانون اساسی در 13 سال عمر آن گفتند قانون اساسی بیشتر از سوی قوای سه‌گانه دولت به خصوص قوای اجرایی نقض گردیده است. علی آقا مزیدی تحقیق کننده نهاد خانه آزادی می‌گوید قانون اساسی بیشتر از سوی ارگ‌نشینان، والیان، قمانداران امنیه و زورمندان گروه های مسلح غیر مسئول نقض گردیده است. از سوی هم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میپذیرد که قانون اساسی افغانستان در موارد نقض گردیده، اما این کمیسیون میگوید نه به حدی که خانه آزادی افغانستان بیان کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
وزارت دفاع آمریکا میگوید در نتیجه حملات تیاره‌های آمریکایی در یمن 10 تن از اعضای شبکه القاعده کشته شدند. این حملات از 23 الی 28 ماه اپریل در مناطق مختلف یمن راه اندازی شدند. وزارت دفاع آمریکا همچنان برای نخستین بار تایید میکند که جهت مبارزه با شبکه القاعده تعداد معدودی از نیروهای این کشور در یمن جابجا شدند. هدف حضور نیروهای آمریکایی در یمن همکاری استخباراتی با امارات متحده عربی خوانده شده است. صدر اعظم ژاپن معتقد است که گفتگوی او با رئیس جمهور روسیه روی حل مناقشه جزایر کوریل پیشرفت موفقانه داشته است. گفتگوها بین شین زو آبی و ولادیمیر پوتین دین 3 ساعت دوام کرد. وزارت امور خارجه ژاپن گفت رهبران هر دو کشور به طور شخصی روی این معضله موافقه کردند و افکار دیرینه ایشان را در مورد این نزاع کنار گذاشتند. این مناقشه از جنگ دوم جهانی به این سو بین دو کشور وجود دارد. روسیه و ژاپن هر دو روی ملکیت بر این جزایر مناقشه دارند. کرملین قبل از این دیدار در مورد پیشرفت در حل این نزاع امیدواری اندک نشان داد. صادق خان نامزد حزب کارگر بریتانیا به عنوان نخستین شاروار مسلمان لندن انتخاب شد. صادق خان 45 ساله که فرزند یک راننده بس است، در اصل پاکستانی بوده و با خانوادهش به بریتانیا پناهنده شده است. او در مورد پیروزی خود در این انتخابات گفت:
Thank you London.
با امتنان از لندن، لندن بزرگترین شهر در جهان است که من به این شهر خود افتخار میکنم. به خاطر امید و اعتمادی که امروز بر من شده، عمیقا احساس تواضع و بردباری می نمایم. صادق خان پیش از این وکیل حقوق بشر در بریتانیا بود. پلیس قزاقستان دهاتان را در میدان مرکزی شهر الماتا بازداشت نموده که تلاش میکردند تا اعتراضات جدید را برا اندازند. معترضان از حکومت میخواهند که خصوصی سازی زمین های زراعتی به مقیاس گسترده را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. پلیس همچنان عده‌ای از فعالان را پیش از اینکه به تجمع در میدان مرکزی شهر بپیوندند در خارج از این ساحت دستگیر کرد. صدها تن اتباعی قزاقستان از 2 هفته به این سو در شهرهای مختلف این کشور برای نشان دادن مخالفتشان به حکومت رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در کوچه ها و سرک ها برآمدند. یک مقام صندوق وجیب ملی میگوید نشانه های اولیه از حکومت جدید اوکراین دلگرم کننده. محمود پرادهان معاون بخش اروپایی IMF یا صندوق وجیب ملی اولین تخصیص تایید شده حکومت جدید در کیف را با دنبال خروج اصلاح طلبان تحویل داد. IMF برنامه قرضه 17.5 میلیارد دلار به اوکراین را بعد از بروز بحران سیاسی در این کشور به حالت تعلیق درآورده بود. و اما آقای پرادهان در لندن به خبرنگاران گفت این برنامه را به زودی اثر می گیرد. مقامات صندوق وجیب ملی قرار است هفته آینده برای بررسی رسمی پیشرفت ها در اوکراین وارد این کشور شود. و آذربایجان و ارمنستان یک دیگرشان را به تخطی از موافقتنامه آتش بس بین دو کشور متهم می کنند. وزارت های دفاع هر دو کشور مدعی‌اند که مواضع نظامی آنها در نزدیکی سرحد مورد فیر توپخانه قرار داده شدند. آذربایجان و ارمنستان در زمان یک دیگر را متهم می کنند که آتش بس عقد شده در 15 ماه اپریل تا حد زیاد مراعات گردیده است. منطقه نگورنا و قره‌باغ از موافقتنامه آتش بس در سال 1994 میلادی به این سو در اوایل ماه گذشته شاهد خشونت های شدیدی بود. این دو کشور روی منطقه جدایی طلب نگورنا و قره‌باغ از چندین دهه به این طرف مناقشه دارند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29.15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25.21، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 38.21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26.11، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 16.3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37.24، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38.21، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان داریم. با برخی علاقات خارجی و داخلی تلاش می کنند که گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی با ناکامی روبرو شود.
معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند.
امین کریم یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود. به زودی توافقنامه درازمدت همکاری ها با روسیه نهایی و به امضا خواهد رسید.
سر یک توافقنامه همه جانبه که روسیه و دولت افغانستان اردو کار کردن قریب به امضا خواهد برسه.
قانون اساسی افغانستان در 92 مورد نقض شده است. این را خانه آزادی افغانستان می گوید. هیئت اداری ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی افغانستان می خواهد تا جنگ را به گونه درست مدیریت کنند. گزارشات دیگر را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. و این هم نخستین مطلب این برنامه خبری. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ابراز نگرانی می کند که برخی حلقات خارجی و داخلی تلاش ها در بخش رسیدن به توافق صلح ها با ناکامی روبرو سازند. یک از این هیئت روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه گفتگوهای صلح با حکومت به مرحله پایانیش نزدیک شده، اما از به امضا رسیدن توافقنامه در این راستا اطمینان ندارند. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیچ ممانعتی که بتواند باعث امضا نشدن توافقنامه صلح با این حزب گردد وجود ندارد. سحر لیوال و گزارش در همین مورد.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید ممکن برخی حلقات مانع امضای توافقنامه صلح با حکومت شوند. امین کریم یک عضو این هیئت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت تحت فشار برخی حلقات قرار نگیرد تفاهمنامه صلح به امضا خواهد رسید.
معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتانه که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
بیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است برای چنین مخالفت ها موقع نمیدهد. با آن هم شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی گفتند که تقریبا در تمامی موارد به توافق نهایی نزدیک شدند. پیش از این تصور می‌کردید که ممکن رهایی زندانیان مربوط به این حزب، مسئولیت قضایی، بیرون شدن از لست سیاه، رفع تظاهرات و برخی موارد دیگر رسیدن به توافق نهایی صلح را مشکل بسازد. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در بیشتر از یک ماه گذشته سرگرم مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در حال از احتمال رکود گفتگوهای صلح با حکومت سخن می‌زند که شورای عالی صلح می‌گوید ممکن هفته آینده گلبدین حکمتیار به هدف امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور غنی به کابل بیاید. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به رادیو آزادی گفت با توجه به پیشرفت در مذاکرات با احتمال زیاد توافقنامه صلح با حزب اسلامی در هفته آینده به امضا خواهد رسید.
احتمال قوی آنچه که ما هستیم می‌دانیم در جریان همین هفته اگر یک نشست یا دو نشست داشته شود دیگه مسائل کلا حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شود این طور که اختلافات باقی نمانده.
گفتگوها با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در حال در آخرین مرحلهش با نگرانی ها همراه می شود که حکومت افغانستان پیش از این نیز ناکامی در مذاکرات صلح با طالبان مسلح را که برای یک بار در مری پاکستان برگزار شد تجربه کرده است. میر سردار آگاه مسائل سیاسی می گوید حکومت نباید بیش از این به حلقاتی که به منافع ملی ارزش قائل نیستند موقع بدهد و به گفته وی نیاز است تا حکومت چانس ها برای تامین صلح را از دست ندهد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده گزارشات و مطالب خبری ما از رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی توافقنامه درازمدت همکاری ها با روسیه نهایی و به امضا خواهد رسید. معاون سخنگوی رئیس جمهور این مسئله را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. در این حال شمار از آگاهان روابط بین المللی و سیاسی امضای این توافقنامه را به شرط به نفع افغانستان میدانند که برای امضای آن قناعت کشورهای غربی به خصوص آمریکا فراهم گردد. سحر لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافقنامه درازمدت همکاری ها با روسیه در برگیرنده همکاری ها در بخش های نظامی اقتصادی استخباراتی و مبارزه علیه تروریسم است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت متن این توافقنامه نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد.
سر یک توافقنامه همه جانبه که روسیه و دولت افغانستان اردو کار کردن قریب به امضا خواهد برسند. برگیرنده کمک‌های نظامی و اقتصادی با روسیه هستند، همکاری استخباراتی هستند و مبارزه علیه تروریسم است.
این سخنان در حال ابراز می‌گردد که نزدیک به دو هفته قبل سفیر روسیه در افغانستان از حکومت این کشور خواست تا برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی میان دو کشور آمادگی لازم را اتخاذ کند. الکساندر مونتسکی همچنان از حکومت خواست تا در تبادله معلومات استخباراتی با آن کشور همکاری کند. افغانستان در حال از اتخاذ آمادگی برای امضای توافقنامه همکاری های درازمدت با روسیه سخن می زند که پیش از این چندین تفاهم نامه را با کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی، هند، ایتالیا، فرانسه، استرالیا و با شمول ناتو با برخی کشورها و سازمانها در بخش های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و برخی عرصه های دیگر امضا کرده است. از سوی هم شماره از آگاهان روابط بین المللی با اشاره به همکاری های قبلی روسیه با این کشور امضای توافقنامه میان افغانستان و روسیه را به نفع افغانستان می دانند. عبدالصبور آریایی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه کشور قدرتمند در منطقه است و می تواند به خوبی افغانستان را در بخش های مختلف به ویژه در امور مالی و سیاسی کمک کند.
روسا به او قوت نیستند که به همراه ما و شما در برابر آمریکا قرار بگیرند، ولی ما با روسا آینده داریم چرا در منطقه ما هستند.
اما سفیر روسیه در کابل با اشاره به تیرگی روابط کشورش با آمریکا گفته است که پس از این با آمریکا به گونه مشترک در افغانستان کار نخواهد کرد. سفارت آمریکا در کابل پس از آن رادیو آزادی گفته بود که با قاطعیت تمام روسیه را تشویق خواهد کرد تا نقشش را در راستای تحکیم ثبات سیاسی و امنیت افغانستان ایفا نماید. در این میان برخی از تحلیلگران امور سیاسی میگویند برای امضای توافقنامه با روسیه باید قناعت کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند به خصوص آمریکا حاصل گردد. شهنواز تنه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر چنین تفاهم ایجاد نشود افغانستان در بخش امضای توافقنامه با روسیه با مشکل روبرو خواهد شد.
روسیه از خود اهداف و منافع خود داره، کشورهای ناتو و آمریکا از خود دارند. بنان در اینجا تفاهم آمریکا، کشورهای ناتو و ائتلاف در افغانستان با امرای روسیه ضرور است تا که منافع روس و آمریکا در نظر گرفته نشود، تفاهم موجود نباشد با مشکل روبرو خواهد شد.
اما پیش از این حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که آمریکا در افغانستان حضور فیزیکی دارد و برای روسیه اجازه نخواهد داد تا به گونه مستقیم در قضایای این کشور دخیل شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. در گزارش دیگر میشنوید که یافته های یک نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان نشان میدهد که قانون اساسی افغانستان در 92 مورد نقض شده است. این نهاد امروز با نشر یک گزارش تحقیقی پیرامون نقض قانون اساسی افغانستان گفت که بیشترین نقض قانون اساسی از سوی قوای سیگانه دولت به خصوص قوای اجرایه صورت گرفته است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز میپذیرد که قانون اساسی این کشور در برخی موارد نقض شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پایتخت افغانستان کابل است. این یگانه ماده قانون اساسی افغانستان است که به گفته نهاد خانه آزادی در 13 سال گذشته نقض شده است. نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان در یک گزارش تحقیقی به این حقیقت دست یافته است. علی آقا مزیدی محقق این نهاد روز شنبه هنگام ارائه این گزارش گفت که ناقض درجه اول قانون اساسی افغانستان در 13 سال قوه اجرایی این کشور بوده است.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می‌گذرد نقض‌های های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافت است که از 162 ماده قانون اساسی تنها ماده 21 این قانون که گفته شده پایتخت افغانستان کابل است نقض نشده.
خانه آزادی افغانستان در این تحقیق تحت عنوان نقض قانون اساسی در 13 سال، مزایا، موارد نقض، خلاها و ابهامات و دلایل نقض قانون اساسی افغانستان را نشانی کرده است. علی آقا مزیدی، محقق این تحقیق، میگوید که ارگ نشینان، اعضای کابینه، والیان، قماندانان امنیه و زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در صدر ناقضان قانون اساسی کشور قرار دارند. در این تحقیق خانه آزادی افغانستان بیشتر بار ملامتی نقض قانون اساسی کشور به دوش حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین انداخته شده و به گفته این نهاد آقای کرزی به خاطر وضاحت در این مورد حاضر به گفتگو نشده است. اما در این تحقیق به مزایای قانون اساسی افغانستان نیز اشاره شده که به گفته مسئولان این نهاد قوانین اساسی گذشته از آن برخوردار نبودند. در این تحقیق مردم سالار بودن قانون اساسی، امتیاز برای زنان، نظام مبتنی بر تفکیک قوا، ذکر اقوام ساکن افغانستان، توجه به آزادی مذهب و آزادی های فردی و چندین مورد دیگر با عنوان مزایای قانون اساسی افغانستان خوانده شده است. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده بعد تصویب رسید. در این میان لطف‌الرحمن سعید، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، میپذیرد که قانون اساسی کشور در موارد نقض شده است، اما وی میگوید نه به حدی که نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان گفته است.
ما میپذیریم که قانون اساسی در 13 سال گذشته نقض شده، ولی آنقدر عمدتاً بحث کردن از این که بجز از ماده 21 پایتخت افغانستان شهر کابل از دیگر تمام موارد نقض شده، به این قسم کلی بافی ما موافق نیستیم.
با این همه فاروق بشر، آگاه امور حقوقی، میگوید که روند نقض قانون اساسی افغانستان از زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد. آقای بشر میگوید که قانون اساسی افغانستان از نگاه محتوا هیچ مشکل ندارد، اما عدم رعایت و تطبیق آن به گفته وی از چالش های جدی در این زمینه پنداشته می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و حال می پردازیم به ادامه گزارش ها. هیئت اداری ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی افغانستان می خواهد تا جنگ را به گونه درست مدیریت کردن و نگرانی مردم را از این نایه برطرف سازند. عبدالرؤوف ابراهیمی این خواست را در اجلاس عمومی روز شنبه پس از نگرانی شمار از نماینده های این جرگه در خصوص چگونگی را اندازی عملیات ها در برخی ولایات مطرح کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات های نظامی در ولایات به شمول ولایت کنر مطابق به پلان تعیین شده اجرا شده و به صورت درست آن پیش برده می شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی 17 عملیات نظامی در 11 ولایت کشور خبر می دهد، ولسی جرگه از چگونگی مدیریت این عملیات ها ابراز نگرانی می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه از ارگان‌های امنیتی با شمول وزارت دفاع خواست تا جنگ ها را درست مدیریت کرده و از مشکلات مردم بکاهند.
در مورد عملیاتی که بالای ولایت کونر نگرانی که وجود داره در مورد مدیریت جنگ، ما بالای وزارت دفاع و داخله و ارگان‌های دفاعی امنیتی صدا می‌کنیم که اینا جنگ مدیریت بکنند.
این خواست پس از آن مطرح گردید که شماری از نمایندگان مردم کنر در ولسی جرگه از تأخیر در راه اندازی عملیات ها و عدم رسیدگی به مشکلات مردم در آن ولایت انتقاد کردند. واجمه صافی، یکی از این نمایندگان، میگوید که به خاطر تأخیر در راه اندازی عملیات نظامی در کنر، راه 6 ولسوالی در این ولایت و 2 ولسوالی در ولایت نورستان مسدود شده و مردم با مشکل زیاد مواجهند. حکومت افغانستان یک ماه قبل از راه اندازی عملیات زیر نام شفق با هدف سرکوب مخالفان مسلح در ولایات مختلف کشور خبر داد که تا هنوز نیز ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان عملیات های شفق را پر دستاورد خوانده و میگوید با راه اندازی این عملیات ها در ولایات ناامن تلفات زیادی به مخالفان مسلح وارد گردیده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع میگوید که عملیات ها بر اساس اولویت ولایات در نظر گرفته شده و مطابق به پلان تعیین شده به گونه درست انجام می شود.
در افغانستان جنگ استخباراتی است و جنگ با تروریسم است. بنام خواهی مسلح افغانستان با وزارت داخله و امنیت ملی یک جای تمام امکانات خود به کار می اندازد تا دشمن را ضربه بزنند، اونا را تلفات بدن و اونا را سرکوب کنند. بنام ده ای باید هیچ کس شک نکنند.
آقای وزیری با طور نمونه از دستاورد نیروهای امنیتی در ولایت کندز، هلمند، ننگرهار، اروزگان و بدخشان یاد کرد. اما عتیق الله‌مرخل کارشناس مسائل نظامی افغان نگرانی مردم در کنر را نشانه از عدم اجرای درست این عملیات ها خوانده میگوید هنوز هم مشکل در رهبری جنگ وجود دارد. به باور آقای مرخل اگر در شرایط کنونی رهبری جنگ به گونه درست و منظم صورت نگیرد مخالفان مسلح از موقع استفاده کرده و وضعیت امنیتی در برخی ولایات بدتر خواهد شد.
گزارش را شنیدید از همکارم جاوید حسنزاده که در مورد نگرانی اعضای ولسی جرگه در مورد چگونگی راه اندازی عملیات ها تهیه کرده بود. در همین حال شمار از اعضای شورای ولایتی کندز عملیات تصفیه‌ای نیروهای دولتی را در این ولایت ناکام می‌خوانند. آنان می‌گویند ساحاتی که از سوی نیروهای دولتی تصفیه و پاکسازی شده بودند اما بنابر عدم تحکیمات امنیتی ساحات پاک شده را دوباره طالبان مسلح تصرف کردند. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
ولسوالی چهاردره کندز تا هنوز از حضور طالبان مسلح پاکسازی نشده است. شماری از اعضای شورای ولایتی کندز راندازی عملیات تصفیه نیروهای دولتی را در این ولایت ناکام خوانده میگویند که دو هفته پیش نیروهای قطعات خاصی قوای مسلح افغانستان با راندازی عملیات مشترک بیشتر ساحات ولسوالی چهاردره این ولایت را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کرده بودند اما بنابر عدم افراز پسته‌های امنیتی و استحکام قوی مناطق تصفیه در دوباره مخالفان مسلح حکومت به تصرف خود در آوردند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید مسئولان امور نظامی قبل از راندازی عملیات تصفیه‌ای در مورد تحکیمات و نگهداشت ساحات تصرف شده تدابیر جدی اتخاذ نمایند تا پس از ختم عملیات در مناطق پاکسازی شده دوباره مخالفان مسلح حکومت حضور پیدا نکنند. آقای ولی در ادامه گفت
او ساحاتی را که نیروهای امنیتی ما یک بار پاکسازی کردند، یعنی نیروی وافری وجود نداشت که او جرا تحت پوشش دائمی قرار بده، دیگه با تاسف که ساحات دوباره به دست نیروهای مخالفین حکومت افتید و حتی ساحات و اطراف و اکناف خود این شهر قندز هم جاهایی را که اینا تصفیه کرده بودند پس دوباره در اونجا مخالفین حضور پیدا کردند. حضور پیدا کردن مخالفین علتش این است که اینا نمیتوان که سایر را که پاکسازی بکنه او را از او حراست و حفاظت بکنن.
با این حال غلام ربانی ربانی یک تن دیگر از اعضای شورای ولایتی کندز میگوید که همکنون با جز مرکز کندز و مراکز شش ولسوالی این ولایت دیگر تمام ساحات ولایت یاد شده در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. ربانی در این مورد افزود
ما هم که من حیث نماینده مردم سوال میکنیم که چرا جایی را که شما میگیرین باز پس رها میکنین و فقط هم تاکتیکای نظامی و جنگیشان هم با اون پیشنهاد میکنن. این جنگ جنگ غیر متقارن و غیر کلاسیک است.
در عین زمان محمد معصوم هاشمی صافی آمر امنیت قماندانی امنی کندز میگوید که آنان تنها در ساحات آسیب پذیر به هدف بهبود تامین امنیت پسته های امنیتی افراز و در آن نیروهای دولتی را جابجا میکنند.
خوب زای که من عملیات کو هغه زینه چې ډیر ضروری او التا مفیدی منګل تخپل امنیتی پولیس
در ساحاتی که ما عملیات میکنیم و اگر ضرورت باشد در آنجا ما پوسته های امنیتی ایجاد میکنیم و در دیگر ساحاتی که ما عملیات را اندازی میکنیم در آنجا دشمن را سرکوب میکنیم و دوباره بیرون میشویم و نیاز به افراز پوسته نمیباشد. به گفته برخی از باشندگان ولایت کندز بیش از یک ماه می شود که نیروهای مشترک افغان به هدف پاکسازی ولایت کندز از وجود طالبان مسلح عملیات نظامی را تحت نام شفق راندازی کردند اما تا اکنون همه های شهر کندز را از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و پاکسازی نکردند و افزون بران از اثر این عملیات بیش از 2000 خانواده از اطراف شهر کندز نیز بی جا شده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد و حال همکارم نظیفه محبوبی در استودیو با ماست و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان تقدیم می کند و به تعقیب آن رویدادهای ورزشی را که همکارم لیزا حیدری آماده کرده به نشر خواهد رسید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید موافقتنامه صلح میان حکومت این کشور و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هفته آینده امضا میگردد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید متن موافقتنامه همکاری های درازمدت میان افغانستان و روسیه نهایی شده و در آینده نزدیک امضا خواهد شد. گزارش تازه نهاد موسوم به خانه آزادی نشان می دهد که 92 مورد در قانون اساسی افغانستان نقض گردیده است. وزارت دفاع امریکا می گوید در نتیجه حملات تیاره های امریکایی در یمن 10 تن از اعضای شبکه القاعده کشته شدند. این حملات از 23 اپریل الا 28 اپریل در مناطق مختلف یمن صورت گرفته است. صدر اعظم ژاپن معتقد است که گفتگوی او با رئیس جمهور روسیه روی حل مناقشه جزایر کوریل به طور موفقانه پیشرفت داشته است. و پلیس قزاقستان 10 تن را در میدان مرکزی شهر الماتی بازداشت کرد که در تلاش راه اندازی اعتراضات جدید بودند. معترضان از حکومت می‌خواهند که خصوصی سازی زمین‌های زراعتی به مقیاس گسترده را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی می‌شنوید. قرار است باز محمد مبارز، قهرمان مبارزات رزمی افغانستان، فردا در برابر حریف روسیه‌اش به میدان مبارزه داخل شود. نورالله شاهرخی، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که باز محمد مبارز با مکسیم ککاتوف امروز وزن‌کشی را انجام می‌دهند و فردا شب ساعت 8 به وقت افغانستان بر رقابت خواهند پرداخت. باز محمد مبارز در بیش از 5 بار مبارزات حرفه‌ای بر حریفانش غلبه کرده است که آخرین آن شکست یک قهرمان مبارزات رسمی روسیه بود. در سلسله مسابقات بسکتبال معلولین امروز تیم کابل قهرمانی را از آن خود کرد. کبیر خوشبین، رئیس فدراسیون معلولین افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در رقابت نهایی تیم کابل با امتیاز 48 در برابر 46 تیم مزار را شکست داد. این مسابقات میان 8 تیم از کابل و برخی از ولایات کشور 6 روز قبل آغاز شد. این مسابقات با حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل راه اندازی گردید. و کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت های کرکت میان 5 زون کشور در ولایت ننگرهار جریان دارد. عزیز الله فضلی، معاون این بورد، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب چهره های برتر به تیم زیر سن 19 ساله کشور می باشد.
هدف این مسابقات تمامی است که برای تیم زیر سن 19 سال بچه را انتخاب کنیم و عوام ورزشکارا که در گذشته خوب استوار باش و راجعی بیتم در آینده برای جام جهانی تیم زیر سن 19 سال با انتخاب میشه.
آقای فضلی افزود که این مسابقات روز گذشته آغاز و الی 8 روز دوام خواهد داشت.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید و روی همین امواج از 7 شام تا 7 صبح شنونده برنامه های رادیو صدای آمریکا هستید. گزارشات و مطالب خبری ما در همین جا به پایان رسید و حالا دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر به نشر می رسد.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حق چیست در این هفته با آقای شیرباز کمینزاده، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان مصاحبه انجام دادیم. تشکر کمینزاده صاحب از اینکه فرصت دادین برای مصاحبه. به عنوان سوال نخست، قسمی که همیشه شما در مصاحبه هایی که با رادیو آزادی داشتین این مسئله را اظهار داشتین که پس از مشکلاتی که در انتخابات اخیر به وجود آمد و همچنان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و مؤسسات خارجی، مسئله صنعت هم در افغانستان با مشکلات مواجه شد. اگر در مورد وضعیت فعلی فابریکای افغانستان و یا صنایع افغانستان معلومات بدین که در چی حد است، به کدام وضعیت قرار دارن؟
باید خدمت شما عرض کنم که با می یک و نیم دهه که در می حالتی که گذشت و می امکاناتی که در افغانستان آمد، با او امکاناتی که اگر نظر شوه و حالت موجود صنایع را ما می بینیم، صنایع واقعا خوب نیست. ما خدمت شما گفتم علت اولیشی بود که از تأسیس امی پابریکات دولت هیچ نوع همکاری با صنایع افغانستان نکرده و نه جامعه جهانی. همه سرمایه گذاری سکتور خصوصی افغانستان کرد که پابریکات ما تا سال 2012 به 3000 پابریکا رسید. این به 3000 پابریکا که رسید بعدن پس امی نزول اونا که شروع شد سه علت داشت. یک علتشی بود که ما خوب بسیار خوب مارکت داشتیم، چون جا بیش از 100,000 نیروهای خارجی جا بود و آکزا مؤسسات بود، جا پول بسیار واپر می آمد، مارکت بسیار خوب داشتیم. امی مارکت بود که سبب رشدی شده بود. وقتی که امی نیروها خریداری های خود بند کرد، پیاتی ها بند شد، این مارکت ضعیف شد. دوم مسئله ای بود که دولت در امی سالایی که گذشت این امکاناتی که یا امی به این پیشرفتی که ما داشتیم به این پیشرفت نگاه کرده نتانست و امی بود حمایت نکرد دولت از صنایع داخلی کشور. امی بود که این ما یک ضربه بسیار شدید که باعث سقوط پابریکات شد. سوم، کشورهای همسایه ما به این متوجه شدن که سکتور خصوصی افغانستان یا بخش تولید افغانستان تقریبا داره در 19 سکتور تقریبا به حالت خودکفایی و رسید و 27 سکتور به حالت نیمه خودکفایی و رسید. اینا متوجه شدن به پابریکات خود و مارکت اونا خارجا تقریبا همسایه ما در داخل افغانستان از دست داد. کشورهایش عاجل سبسایدی داد و از سیاست دمپینگ استفاده کرد و امی بود که از طریق قاچاق و از طریق مرزایی که ما بر مرزای باز داشتیم، از این طریق امتع و اموال بالمصر به قیمت نازل و کیفیت خراب وارد مارکت افغانستان شد.
پس با حساب فعلا به چی تعداد فابریکا در افغانستان وجود داره؟ بشر در کدام بخش اینا تولیدات
ما 1800 فابریکا در حالت پال آل در کشور الحمدلله پالیت میکنه. در 19 سکتور الحمدلله ما تقریبا بسیار خوب با پیش رفتیم که از این جمله اینا بخش تولید مشروبات غیر الکلی است که ما تقریبا بسیار خوب پیش رفتیم. بخش صنایع چاپ است که صنایع چاپ ما الحمدلله با پای استاد شده. هاکزا صنایع پاپوش است که در بخش پاپوش چی پاپوش پلاستیکی است و چی پاپوش چرمی است حالا دارم به طرف خودکفایی. امی بخش یونیفرم عسکری است که در این بخش ما بسیار الحمدلله کاملا به حالت خودکفایی هستیم. پایپ پلاستیک و ظروف یک بار مصرف و ظروف المونیومی و کلکین پلاستیک و بخش پرنیچر و بخش پرش و بخش مواد ساختمانی.
تولیدات میتونه که به تولیدات بالمثل خارجی، خصوصا تولیدات کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران بیشتر از افغانستان میتونه رقابت کنه؟
بالکل
با مو حد است.
بالکل 100% ما رقابت میکنیم. شما ببینید نبی پیپسی و کوکاکولا و کی جو تولید میشه از هیچ کشور از ما که خوب نیست. شما ببینید پایپ پلاستیک که دیگه تولید میشه، حتی هیچ پایپ از پاکستان که پایپ ما تولیدش کیفیتش خوب است. شما ببینید در صنایع چاپ هیچ کس با ما رقابت کرده نمیتونه. الحمدلله می چیزی که در ایران چاپ میشه، پاکستان چاپ میشه، از اون که خوب بیشتر افغانستان میجا چاپ میشه. شما ببینین پاپوش پلاستیک و بوت ما را که جور میکنیم، همین بوت های ما همه حال صادر میشه به روسیه، اونجا مارکت داره الحمدلله. دری یعنی هیچ کسی در افغانستان شاید گفته نتونه که تولیدات داخلی ما از نگاه کمیت و کیفیت نسبت به تولیدات بیرونی خراب است، بلکه خوبتر است.
بله. اما از ما اینطور نیست. ما میخوایم در این ارصاد سوال داشته باشم، وقتی که کیفیت مواد ما خوب است و مواد خارجی با کیفیت پایین‌تر به افغانستان میای، شما چی اقدامات روی دست گرفتین و چی پیشنهادات به حکومت کردین که جلو همین قاچاق مواد قاچاق وارداتی رو به کشور بگیره؟
ما واقعا در این رابطه امرای شما هم نواستیم که حقیقت است. در این رابطه ما چندین بار با گمرکات و با شورای عالی اقتصاد این مسئله را مطرح کردیم. دولت باید جلوی چیزا را بگیره، دولت او چیزا را باید جلویش بگیره. از راه قاچاق می، از راه های غیر قانونی می، کاش که اینا مسئول بتا، اینا مسئول نمیتا، اینا بدون مسئول با قاچاق می، از راه های کوها و از راه های مثلا خوست و از امیروهای گردیز و از راه پکتیا و پکتیکا و طرف از راه نیمروز و از ایراها، از راه هرات، از بازارچه ها و به این قسم به شکل قاچاق مال وارد کشور میشه که ما از دولت خود خواستیم که امی جلوی قاچاق باید بگیره.
پس به می حساب شما ضمن از یک پیشنهاد برای جلوگیری از ورود مواد قاچاقی دارین، بخاطر تشویق فابریکات داخلی یا صنایع داخلی کدام طرح مشخصه در بخش کاهش تعرفه یا بلند بردن مالیات بر مواد وارداتی؟ چون این اقدامات هم کردیم یا؟
بله، ما خدمت شما گفتیم که تقریبا 10 چالش و پرابلم بود که می صد درای صنعت کشور بود و بخش تولید کشور که ما ایره وقتن پا وقتن امرای دولت سابقه و دمرت وحدت ملی ایره در میان گذاشتیم و اینا را امرایشان بحث کردیم، بحث های متعدد داشتیم. در اواخر حکومت کرزای صاحب رئیس جمهور سابق کشور به این متوجه شد که بعضی مشکلات است. نو به هر ترتیب ایرکت حکومت وحدت ملی هم امیر مطرح کردیم. حکومت وحدت ملی چون از این مسائل آگاه بود و امیر بسیار به جدیت اینا را تعقیب کرد و بعض بخشش تقریبا متوقف میخواد بسازه، تعرفا را تقریبا چی تعرفا را به شکل ابتداییش به اصطلاح ما بالا بردیم سر بعض اقلام و اقلامی که ما توانمندی را داریم که در داخل کشور تولید کنیم.
پس حکومت ما حرکت که تعرفا
بله 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 مثلا پرنیچر است، ما همین پرنیچر است، همین میز است، میز این خود مواد اولیه نیست، ایچ امیره چی کنیم تعرفا را ببریم این 50%. این پرنیچر همین میز است، همین میز افغان ما جور کرده میتونه، از این قدر خوبم جور میکنه. مشکل ما همی است که اموال به کیفیت وارد کشور میشه و ما اموال خوب داریم اینجا.
یعنی در قیمت ها هم اینا تفاوت دارن؟
قیمت طبعا همین چیز خراب خود چیز خرابه که جعل است و مثلا چیزی که به کیفیت است و خود طبعا مفت است، او خود به دو روپ است. او چیزی که کیفیت داره می دولتی باید ما مال و عقل در می انگلیس ها یک ضرب المثل داره، ولی ما اینقدر پولدار نیستیم که مال ارزانه بخریم، به خاطر که این مال ارزانه که تو امروز خریدی 100 روپیه امروز دادی مجبور 100 پردا بدی 200 پردا بدی، داده برو هر روز پول باید بدی. اما وقتی که یک جنس خوبه میخری، از او خوب استفاده میکنی، از او مثلا 10 سال 5 سال او را استفاده کرده میتونی، او را لاقل میده. خو اگر مردم ما بعضی چیزها را درک نمیکنه، دولت باید این را درک کنه. دولت باید وظیفه‌اش است که تحلیل و ارزیابی کنه که کدام چیز به مفاد کشور ماست.
یک موضوع دیگر رو میخواستم بپرسم که قبلا تولیدات داخلی ما با این مشکل مواجه بود که چون مواد خام از خارج میه و طبعا برشان قیمت میفته و بعدا زمانی که در افغانستان ساخته میشه و بسته‌بندی میشه، بنان قیمت از او نسبت به موادی که از خارج وارد میشه یا امتیه که از خارج وارد میشه، قیمت از او باز به مراتب بلندتر میره. به خاطر رفع مشکل مواد خام چی اقدامات؟
ما بسیار ممنون و مشکور هستیم از طریق رادیوی شما. باید از حکومت وحدت ملی بلخواست در رأسش از جناب رئیس جمهور امیر تشکر کنیم که در امی روز یک شنبه گذشته یک فیصله بسیار عظیم تاریخی کردن که او بعد از 35 سال یا 30 سال ما تانستیم که پس مواد خام پابریکاتا به یک پسل برسانیم. گرچه در سابق مواد خام پابریکات هیچ محصول و مالیه نداشت، اما حال شرایط تقریبا تغییر کرده. خب بازم که اینا به یک پیصد آمد، ای بسیار یک قدم مثبت و انشالله تاریخی را پراموش نخواهد کرد. اگر ای تو اقداماتی که ورداشته شوه، ما مطمئن هستیم که سکتور خصوصی افغانستان میای سرمایه گذاری میکنه، تشویق میشه.
بله، و به عنوان یک سوال اخیر که قبلا همیشه مشکل و شکایت از این ناحیه بود که زمین لازم به خاطر فابریکات داده نمیشه و ضمناً مسئله برق، کمبود برق یک مشکل جدی بود. این مسئله تا چه حد مد نظر گرفته شده در حکومت فعلی و چقدر مشکل پابرجاست هنوز؟
واکن امی دو بخش بدبختانه که تاله امی تو لاین حل مانده. بخش زمین بدبختانه در افغانستان بسیار یک مسئله عجیبی است که ما هیچ نمیپامم که امی زمین به چی وقت ما نگاه کرده ایم؟ به این وقت که ما همه بموریم، به این وقت قیامت شوه، ما باز از زمین افغانستان استفاده خود کردیم. شما دیدین در امی قدر وقت امرای زیربینا به 35 پابریکا دولت زمین داده. ای خدا کنه ای ذهنیت تغییر بیافه. واقعا اگه این ذهنیت تغییر بیافه، ما امیدوار هستیم که طالب همین مشکل ما داریم، مشکل برق هم داریم، چون برق ما تقریبا برق وارداتی است. با وجودی که ما اینقدر امکانات داریم، اگر خدا خواسته بود که امسال همین 100 یا 150 کیلووات برقی که دولت افغانستان ایره اعلان کرده واقعا این از منابع داخلی تولید شوه یا از بنده و تولیدات داخلی شوه، ما یک چیز کمک باز دولت کرده میتونه امرای ما. نو همین برق و زمین و این مسائل و قوانین همی تو لاین حل مانده، امیدوار هستیم که این حل شوه.
بله، تشکر میکنم آقای کمیزی.
من انشال استاسم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. چرا فضای پوهنتون ها به بحث های طویل سیاسی تبدیل شده؟
تا امروزه حالا از رهبرای ما فکشن از واتابالی سر ما مانده.
آیا در صنف شما مسائل سیاسی خارج از درس از طرف استادانتان مطرح میشه؟
استاد میامد همیشه از یک رهبری که خودش دوست داشت از او بحث میکرد.
استاد دیگه هستم که همین نشنالیستی را پیش میگرتن، وفایشی را پیش میگرتن، نمارد بس سویه.
آیا ساعت اکادمیک جای سیاست است یا علم و دانش؟ بحث ای هفته برنامه هوای تازه روی همین موضوع است که برای راه حل او با وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در تماس شدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. دوستای گرامی، میگن ایجاد فضای سالم درسی در ساعات اکادمیک امر ضروری است، اما در بسیاری موارد اعتراضات محصلین در طول سالها به مسائل پوهنتونی محدود نمانده و پوهنتونها همواره گهواره فعالیت‌های سیاسی و حتی تشکیل احزاب بوده. بخصوص اعتراضات محصلین پوهنتون ننگرهار که دلیل اصلی او عدم رسیدگی به مشکلات او پوهنتون بود، رنگ سیاسی گرفت و سر و صداهایی را ایجاد کرد. بعضی از محصلین پوهنتون هم از رفتار و گفتار سیاسی استادان که داخل صنف مطرح میکنند لب به شکایت گشوده و از اینکه تعداد از استادان فکر و مفکوری سیاسی، حزبی، مذهبی و قومی را در صنف به شاگردان انتقال دادن نگران آینده خود بوده میگفتند حیات بعضی از استادها با حیات حزبیشان گره خورده و میخواهند سیاسی کاریشان را به محیط علمی بکشانند.
اسمم نصیر احمد کریمی از ولایت هرات. اکثر استادای بودند به اینکه همون فکر و مفکوری خود را دیکته کنند به شاگردان. من استادای هستم که مثلا به گروه خاص به یک طرز فکر خاص اونا به امام میکنن، به مو تر گروه هستن. نمیفهمم یک از موضوعای زمین روزهای ملی افغانستان بود، استاد کم بس کرد رو ازی و ما چند نفر مخالف بودن امرای استاد بس کردن و استاد حرف خود به صرف تعمل میکرد.
اسم مصطفی محمد، یک تن از محصلین پانتون کابل پنزه زراعت دپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی. واقعیت یک طبیعی است که کلگی میدانن که استادها کس یک تعداد جوانای سیاسی که در بخش سیاسی و در سیاست کار بکنن و کارهایی را به در دامن میزنن که یک تعداد جوانا را طرف خود جلب و جذب این کاری است که به در سرنوشت جوانا سرنوشت محصلین خراب نشه، فکرش و ذهنش و تمامش در کار سیاست و کار قانونگرایی مشمولیزه.
به همین گونه شماری از محصلین پوهنتون میگن که پوهنتون فعلا جای تحصیل نه بلکه یک میدان سیاست شده و بعضی از گروه ها تلاش دارن تا افکار محصلین از درس خواندن به طرف دیگه برگردانن. از این سبب گاه و بیگاه مشاجره های بین محصلین هم صورت میگیره.
بعضی کسا یک کس رهبر خود میدانه، بعضی کسا دیگه کسا، و بعضی وقتی مشاجره های بین محصلین صورت میگیره، باعث از این میشه که ایتو احساس ما میکنیم که تا امروزه حال از رهبرای ما متوالی سر ما مانده و ما ایره احساس میکنیم، میبینیم که ملیتگرایی است و باعث از این میشه که مردم در فکر زی شوا که چه رقم تشنج های بین خود محصلین به وجود میاره و باعث از این میشه که خود درس مواسعی پیش برده نتانن. ولی امروزه ما بدبختانه در کشور ما میبینیم که توسط بعضی از کسا ترویج یافته.
کم کردن نمرات محصلین، برخورد تبعیض‌آمیز و برخورد لفظی و فیزیکی از مسائلی است که اگر محصلین سخنان و افکار و گفتار سیاسی استادانشان قبول نکنند با چنین حالات و برخوردهای روبرو میشن.
استاد میامد همیشه از یک رهبری که خودش دوست داشت از او بحث میکرد، بعضی کتابهای که او چاپ کرده بود او را میآورد سر بعضی محصلین میفروخت و زمانی که من کتی از او استاد بعضی بحثهایی کردم که این کارتان خوب نیست، حتی بعضی محصلین یعنی صنفی مرا علیه ما وادار کرد امرای ما جنگ بکنه و بالاخره بعضی ها طرفدار ما بود، بعضی ها طرفدار استاد. یعنی خودش کشمکش بود، یعنی جدایی بین یک سن و او استاد چون کتما دشمنی زیادی را گرفت و بالاخره در امتحان که شد و نگرانی صنف ما را گرفت. در سمستر دوم اول نمره عمومی پانتون بودم، بالاخره اونجا از اول نمرگی عمومی خود بانه و اول نمرگی صنف هم برم نداد، بلکه کار کرد تمام نمرات مزامین مرا گرفت و یک سنفی دیگه ام داد و از او را برای ما داد. زمانی که رفتم به اداره گفتم که اینه تو یک مشکل است. جالب اینجاست که استاد قبل از ما در اداره شکایت کرده بود که این شخص پرسانه بیجای میکنه، در حالی که ما پرسان میکردم از درس پرسان میکردم. و نمون مطلی است که بگیرش که نگیرید، نمون سرما شده بود.
اصلا هم درد استم استاد ما خدا دیگه چی بگم خیرشون بده. همین قسم دمی موضوع جره بس کردیم دیگه، بسیار اقدایی کتم شده است. تو این منو را می دگه سلام مرم علیک نمیگیرم، اونم بو برخورد بسیار خراب هم رای ما میکنم.
اسمم عبدالواجد است، محصول دمی یعنی راضی می باشیم. شخصا ما خودم استاد را دیدگی هستیم که با اونا این درس خواندیم واقعیت، اما اونا همین نشنالیستی را پیش می گرفتن، اینا مرد بس سویه درست برای ما نمی رسندن. بعضی استادا بودن که اینا می گفتن که اگر شما با این حزبی ما بیاید ما نمرات برای شما بر نمی رسانیم دیگه، حتی قطع دوست می شده بسیار و سویه نیک دیگه خوب است دیگه. اگر نمی رفتیم ما مویز بشون هم نمی رفتیم، اما نمرات کم می کردن دیگه، حتی گروه جور می کردن و بالاخره دمی رای ما را می دن باعث لطکوی ما می شده.
نجیب الله صبوری استاد پوهنزه انجینری پوهنتون کابل میگه برخی از استادان که افکار سیاسی خود به شاگردان تحمیل میکنن و یا با اونا برخورد نادرست میکنن پایین بودن تجربه و ظرفیت علمی شان نشان میده.
استاد میتونه تمایلات سیاسی داشته باشه، لیکن صنف جای برای کمپاین نیست. صنف به خاطر تدریس یک مضمون مشخص است. ما کلی باید بحث کنیم در صنف، اصولی باید بحثا را داشته باشه، نه اینکه مشخص و خصوصی. فرضاً ما به یک حزب ارتباط دارم، میخوایم که ذهنیت شاگردانم به مشکل عیار بسازم کی کاملا یک موضوع خلاف اصول پیداگوژیک و تحصیلات عالی است. بعض استادایی که البته تجربه و ظرفیتشون بسیار پایین است اونا عقده میگیرن. البته این کیسا این حالتا بسیار کم اتفاق میفته لیکن هست.
امان الله حسام مدافع حقوق بشر و کارشناس مسائل اجتماعی میگه یگانه دلیل در این موارد موجود نبودن سیستم نظارتی در پوهنتون هاست و دیگه ای که استادانی که خارج از درس و مطابق نصاب تعلیمی پیش نمیرن در حقیقت در حق محصل خیانت را انجام داده که او یک جرم پنداشته میشه.
یک استاد ساعت الجبر راجب سیاست راجب مذهب راجب زبان صحبت کنه در حق شاگردای خود خیانت میکنه. خاطر که حضرت حافظ میگه که و خرابات نشینان ذکرامات ملاف، هر سخن جای و هر نقطه مکانی دارد. استاد مجبور است مطابق نصاب تعلیمی خود در هر ساعت همان تا تقدیم کنه 60 دقیقه 90 دقیقه که راجب مضمونی که پیش داده شده تشریحات بده، راجب او سوال بگیره. در غیر از او نظر با ما پلان این یک جرم ارتکاب میشه و جرم چیزی است که وطن ما را در خطر است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای عزیز، مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه مشکلاتی که از جهت سیاسی شدن فضای تدریسی به میان آمده یک مشکل عام در سراسر افغانستان است که منشأ او بیرون از کشور تنظیم میشه و کوشش میکنند تا نقاط پرقوت افغانستان از ضعیف بسازند. در این مورد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان چنین گفت:
وزارت تحصیلات عالی در این زمینه نگاهش و عملکردش و دیدگاهش قطعا جدی است. هر گروه و هر نظام و هر سیستمی که بخواهد که خواستها و مطالبات شخصی، ایدئولوژیک و همچنان افرادگرایانه و فندمنتالیستی را در حوزه های علمی و اکادمیک ما دامن بزنه، دست به همچون اقدامات بزنه، قطعا جدی برخورد میکنه و اینا را به ارگان های عدلی و قضایی میسپاره و همچنان ارگان های امنیتی. در هی زمینه هیچ گونه ارفاق را بر ما قابل قبول نیست. چنانچه شما مطلع هستین در پوانتون ننگرهار برخی از مشکلاتی که به وجود آمده بود، وزارت تحصیلات عالی به صورت مشخص و در مجموع دولت جمهوری اسلامی افغانستان نگاه بسیار جدی است که به او عاملینه که دست به یک سلسله اقدامات مغرضانه زدن. اونا از طریق ارگانهای محترم امنیتی ما به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شدن، تسلیم داده شدن که شما میفهمین که بالای از اونا جزا برآمد و اونا به عنوان متخلف و متخطی محکوم به جزا شدن.
آقای امین در ادامه افزود در این موارد برای آگاهی محصلین و استادان سیمینارها و کنفرانس‌های ایران برگزار کردن و به ارگان‌های امنیتی هم صلاحیت داده شده تا به همچون موارد رسیدگی جدی صورت بگیره.
ما سمینارهای را در این زمینه برگزار میکنیم، کنفرانس های را در این زمینه برگزار میکنیم. یعنی تنها برای محصل نیست، یعنی هم برای اساتید، کسایی که دست به همچو فعالیت های ازبی میزنن، پوانتون ها و مراکز علمی و اکادمیک مسئول از این موارد است. هم استادا، هم محصلین و هم پرسنل اداری شامل این کاتگوری میشه که به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. همچو فعالیت ها برای ما منتفی است. ما به هیچ وجه همچو فعالیت ها را نمیپذیریم و نظارت بسیار جدی صورت میگیره با ارگان های امنیتی و خصوصا او کانال هایی که همچون موارد را تشخیص میده و مسئولیت از اینا است و از صلاحیت های از اینا است و همچون ارگان ها صلاحیت سپرده شده که به همچون موارد رسیدگی بسیار جدی صورت بگیره.
نجیب الله صبوری استاد پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل به چند نکته اشاره کرده، گفت که شاگردان خود نیز کوشش کنند تا اگر کدام استاد مسائل سیاسی را در داخل صنف مطرح کرد، به شکل خوب او را به سمت دیگه برگردانند و دوباره سر اصل درس خود بیایند.
خوب ای است که معاصل وقتی که استاد از موضوع درس خارج میشه و یک موضوعی را مطرح میکنه که نظر شخصی استاد است، بسیار به شکل نرم از استاد سوال را مطرح کنن که پس به درس اصلی بیاین، یا اگر بازم ای عادت استاد باشه میتونه که این موضوع را به نماینده سنف بگویه و نماینده سنف همراه استاد به شکل خصوصی در دیپارتمنتی را مطرح کنن که بحثایی که در سنف میشه شاگردان ناراضی هستن از این، لطفاً همین شیوه درستانه یا طرز بحثتان را در صنف یکم تغییر بدین. اگر موضوع بسیار زیاد حادتر باشه از این، شاگردا میتونه که به دیپارتمنت و به اداره مکتب و یا پانتون مراجعه کنن و این موضوع را بگوین که این استاد اینی مشکل داره و این را باید معاصلین به شکل اکادمیک حل کنن، یعنی بدون از این که روابط بین استاد و شاگرد و نزاکت هایی که باید در بین استاد شاگرد باشه بدون از این که بشکنه، این موضوع را میتونن که به این اشکال حل کنن.
و اما شوکت علی از ولایت لغمان که محصل پوهنزه انجینیری بود و علاقمند ادامه درس و تحصیل، از اینکه زیادتر وقت صنف با مسائل سیاسی و ازبی مواجه می شد، از درس دلسرد شده و نتونست تحصیلات ادامه بده. او میگه با وجود که پوهنتون ها مشکلات خود داره، اما محصلین قناعت می کنن. اما این مطرح کردن مسائل سیاسی و ازبی روح و روان جوانان نارام می سازه. باید جلب او گرفته شود تا دیگه هیچ جوان از درس دلسرد نشه.
من که خوب افتل چه تحصیل دلتا من خو خواستم که تحصیل کنم، اما بعضی از استادان که به صنف می آمدن اونا چنان قصه های سیاسی و ازبیر شروع می کردن که فکر ما به کلی دیگه طرف می رفت و ساعت ها امی قصه ها را می شنیدیم. وقتی که از پنتون خانه می رفتم هیچ نمی فهمیدم که ما امروز چی خواندیم. بعضی از استادا خیلی خوب بودن و با امو پلان درسی پیش می رفتن، اما برخشان خدا یار جانشان دل ما را از درس سیاه کردن. من اراده داشتم درس و تحصیل کنم، فارغ پوانزه انجینری شوم، اما متاسفانه با آرزوی خود نرسیدم. تقاضای من از استادا ایست که از من خاطر شد، اما به آینده دیگه جوانا فکر کنم.
پس چی خوب است که فضای آرام ساحات اکادمیک با افکار سیاسی خود مسموم نساخته و بگذاریم که این مکانها آری از سیاست بوده و علم آموزی راه بهتر بر نسل جوان باشد. دوستای عزیز، برنامه هفته هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. و حال تا نشر برنامه بعدی میگیم الله یار و یاورتون. مشترکین شرکت مخابراتی افغان‌بیسی می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان‌بیسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.